بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه هفت مجموعه عسکری 9 دی 1402.
این خودش سه قسمت داره، قسمت اولی جاییست که مبی از اون مبی هاییست که غالبا فقط قصد حرام ازش میشه. حالت دوم اون جایی که مبی غالبا هم قصد حلال میشه هم قصد حرام، و حالت سوم اون جایی بود که مبی شأنیت قصد حرام ازش وجود داشت. در حالت دوم جایی که مبی قصد حلال و حرام میشد، اگر کسی قصد حلال حرام نکند، بایه قصد حرام نکند و مشتری هم بلد و فقط علم داشته باشد به اینکه مشتری میخواهد این رو در حرام مصرف کند. اینجا مواردی رو بیان کردیم، ادله ای رو بر حرمت بیان کردیم، دو تا روایت بود که معارض داشت، قاعده اعانه بر اسم رو بیان کردیم، عرض کردیم که لزوما طبق نظر شیخ همه جا قصد لازم نیست، قصد کمک به حرام، به همین که صدق عرفی بکند که این اعانه صورت گرفته است، اسمش رو هم و گناهش هم به لحاظ شرعی یا مبنا ان مقدمه حرام رو حرام میدانیم، یا اگرم مبنا ان مقدمه حرام رو حرام ندانیم، از باب اولویت یا تجری یا دلیل خاص این مقدمه حرامیست. بعد از این وارد دلیل سوم شدیم و اون هم ادله دفع از منکر بود که عرض کردیم البته اینها خصوصیت نسبت به مسئله شراب و انگور نداره، اگر این ادله تمام باشه جاهای دیگه هم میشه ازش استفاده کرد. خب این دلیل رو بیان کردیم و استشهادشون هم آوردیم، اشکالی که برش وجود داشت رو بیان کردیم. عرض کردیم که سه صورت مسئله داره. یک صورتش اون جاییست که فردی میخواهد گناه بکند و قصد انجام گناه رو دارد، که این خودش دو حالت داره، که یه وقت قصد دارد، یه وقت علاوه بر قصد قبلا هم این کار رو انجام داده و قصد استمرارش رو داره. یه وقت الان میخواد گناه رو انجام بده، یه وقت گناه قبلا انجام داده میخواد گناه رو استمرار ببخش. گاهی هم نه، فعلا قصد نداره، اگرچه ما علم داریم بعدا این گناه رو انجام خواهد. مرحوم شیخ فرمودن که اگر این ادله تمام باشد، فقط در صورتی خلاصه حجیت داره و تمام دلالتش که یا قصد انجام گناه رو داشته باشه یا بالاتر از اون قصد استمرار گناه رو داشته باشه. اما جایی که فعلا قصد انجام گناه نداره، منکری اتفاق نیفتاده تا بخواد دفع منکر برش صدق بکنه، اگرچه عرض کردیم ممکنه عناوین دیگری باعث بشه که اینجا حرام بشه، ولی از باب دفع منکر دیگه حرام نیست. دلیلشون هم عرض کردن فرمودن بحث قاعده لطف بود در دلیل عقلی، نمیدونم تا کجا بیان شده. ثم این استدلال المذکور رو خوندیم، این رو خوندیم، بله بله. مرحوم شیخ بعد از اینکه این موارد رو بیان کرد، شروع میکنه جمع‌بندی خودش رو ارائه بده. دو تا جمع‌بندی ارائه میده. جمع‌بندی اول مربوطه به مقدمه حرامه تو بحث آن است، که حالا می نویسم و بعدا جمع‌بندی نهاییش رو بیان میکنم. این همه ماجیکی اینجا هست. همین این خوبه، فقط شاید چشتون ازیتون. خب میفرماد که مقدمه حرام، البته یه نکته ای که وجود داره مرحوم شیخ لزومن تلخیصش و جمع‌بندیش همیشه عین آن چیزی که گفته نیست، گاهی به بیان جمع‌بندی یک روش دیگری رو در ارائه مطلب ارائه میکنه. از جمله اینجا میفرماد که این مقدمه حرامی که ما میخواییم انجام بدیم، یه وقت هست که این مقدمه حرام، یه وقت داریم در مورد انجام مقدمه صحبت میکنیم، یه وقت داریم در مورد ترک مقدمه صحبت میکنیم. وقتی داریم در مورد انجام مقدمه صحبت میکنیم، بحثی که ممکنه پیش بیاد اعانه بردسیم که شما این مقدمه رو داری انجام میدی، داری کمک بر گناه میکنی یا نمیکنی، یه وقت هست که میخوایم اون رو امر بر ترک مقدمه بکنیم، بحثی که پیش میاد بحث دفع منکر که آیا واجب است این گناه رو ترک بکنی، این مقدمه رو ترک بکنی، اگرچه معالم به یه مثلاً برمیگرده ولی تو دوتا حیطه مختلف ازش بحث میشه. توی صورت اول مرحوم شیخ فرمودن که ما نظرمون اینه که انجام مقدمه یا باید صدق عرفی بکند بر گناه، یا فرد قصد داشته باشه که چون ما نحنفی قصد درش وجود نداره، اینجا هم حرمتی وجود نداره. در صورتی که بخواد ترک عمل بکنه، ایشون میفرماد که اینجا هم خودش دو صورت داره. این ترک مقدمه یا علت تامه برای عدم صدور منکر است، یا علت تامه برای صدور منکر نیست، یعنی علت جزئی است. ما قبلا از این تعبیر کردیم به علت منحصر و غیر منحصر، یعنی یه وقت هست اگر من نفروشم دیگه جایی گیرش نمیاد، یه وقت هست که نه منم نفروشم از جای دیگه گیرش میام، یه وقت هست اصلا در حد علت جزئی هم نیست دیگه، اینجا دفع منکر صرف نمی کنن، دفع منکر از باب ترک مقدمه ها و اگر نه دفع منکر از باب های دیگری داریم، مثل نهی از منکر که منکر من دخیلی تو گناه ها نباشم اصلا، نه علت تام هم نه علت جزئی هم، او خودش داره گناه میکنه، من یا مثلا او خودش میخواهد گناه بکنه، من میرم بهش تذکر میدم. پس ما اگه داریم اینجا از دفع منکر صحبت میکنیم، از دفع منکری که به واسطه ترک مقدمه صورت بگیرد داریم صحبت میگیم، این مقدمه ای که میخواد صورت بگیره یا فعل من علت تام است سمره، یا فعل من علت جزء، اگر فعل من علت تام باشد قطعا حرام، یعنی وقتی من میتوانم با خدمتگار زدم که البته اگر عدل دفعون کر رو تمام بداریم که مرحوم شیخ ظاهره عبارتش اینه که تمام بلکه اولویت، وقتی آدم میتونه جلوی اقتصامانی کنه، وقتی آدم میتونه با انجام فعلش اساسا اجازه بروز گناه رو نده، بهتر از اینه که بذاره گناه انجام بشه و بعد بره نه بکنه از اون گناه، به خصوص وقتی که تمام علت میگیم، یعنی علت تامه یه مقدمه نکنم، نه علت تامه گناه ها، علت تامه گناه که او داره گناه انجام میده، علت تامه برای عدم صدور منکر هست، یعنی علت تامه مقدمه،
یعنی شما فقط میتونی این مقدمه رو حاصل کنی، اگر شما بهش نفروشیدی یه کسی نمیتونه این کار رو. خب اینجا قطعا ادله دفع منکر میاد و حرام است. اما اگر علت جزئی بودی، خب مرحوم شیخ قاعدتا باید بیاد اینجا بگه اینجا هم حرام است، تمام که
بنابر
مبنای خودش گفت فرقی نمی کنه. من بین علت بود توی احاله بر اسمم همینو گفت، گفت من بین علت منحصر و غیر منحصر فرقی نمیگذارم. اگه احاله گناه هست، حالا چه تو بفروشی دیگران نتونن بفروشن، چه تو بتونی تو بفروشی و دیگران هم بتونن، تو کمک به گناه هست. دوباره همون مبنا رو تو دفع منکرم داره، همون مبنا رو تو دفع منکرم داره که حرام. منتها یه صورت های دیگری میگه که از محل بحث ما خارجه، میگه این مال جاییست که علم داشته باشه یا حداقل ظن به گناه داشته باشه. میدونید تو قصه دفع منکر فرقش با اعانه بر اسم اینه که تو دفع منکر گاهی احتمال قوی وجود منکر یا ایجاد منکر وجود داشته باشه. عدله میگه شما واجبه اینجا دفع منکر، یعنی لازم نیست همیشه علم داشته باشی به اینکه منکر داره انجام میدی، احتمال قوی میدی منکر انجام بشه باید جلوشو بگیری. یعنی احتمال قوی میدی این الان اومده میخواد بره یه گناهی انجام. و همینطور که توجه دارید دیگه اینجا بحث قصد فعلیه، بفرمایید که مشتری مطرح نیست، تو اعانه بر اسم هست. چرا تو اعانه بر اسم هست؟ چون ما خواستیم گفتیم اعانه رو عضو مشخص میکنه ولی اسم رو شرط مشخص میکنه، ولی اصلا قصد باید میومد تا گناه صدق بکنه. وقتی طرف قصد گناه نداره که کمک برای صدق، ولی تو دفع ممکن اینجوری نیست. این تفاوت این دو استدلالیست که مرحوم شیخ میکنه و حیطه هایی که مسئله رو باش متفاوت. بعد یه نکته دیگه هم باید میگفتم. بعد مرحوم شیخ میفرماد خب غیر از این که علت جزئی برای ترک حرام نیست، این خودش پنج صورت پیدا میکنه. یا علم دارد اسباب دیگر مهیا می شود، می دونه که خودش اون افروشه، بله از مقدمه منحصر اومد بیرون، میگه می دونم که من علت جزئیم، علت جزئی به این معنی که من یه بخشی از این کار رو بر عهده بگیرم. بله فکر کنم یه اشتباهی تو بیانش داشتم. علت تامه مقدمه در بیان شیخ یعنی این به من علت منحصره نیست، ظاهرا من اشتباه. علت تامه یعنی من همه مقدمات رو براش فراهم میکنم، علت جزئی یعنی بخشی از مقدمات دست منه، بخشش هم دست دیگران. این اشتباه در تعبیر من. البته اون نکته ای که قبلش گفتم درست بوده، یعنی مرحوم شیخ چه میگه اگر شما مقدمات رو انجام میدی علت منحصر و غیر منحصر رو مرحوم شیخ فرقی نمیذاره، ولی اون نکته رو اینجا نمیخواست بگه. اینجا میفرماد که اگر شما علت جزئی هستید برای انجام مقدمه یا علم دارید اسباب دیگر هم مهیا میشود، باز اینجا حرام. درسته من فقط دارم پیشنویس معامله رو مینویسم، ولی میدونم بقیه همش میفروشن، یا ظن قوی دارم، اینجا هم میفرماد حرام است. بالاتر یا احتمال میدهم، اینجا هم میگه حرام است. اما اگر در حد احتمالم نیست، یعنی اومده حالا صورتش کجاست رو عرض میکنم، کجا اتفاق اومده داره از من خدمت دارم انگور رو میخره، منم فقط مثلا حالا نگیم انگور رو میخره، اومده یه خونه ای رو از من بگیره تملک بکنه برای انجام گناه، من فقط بنگاه دارم و میتونم بنویسم، میدونم که من این رو بنویسم آدم هایی هستن که خونشون رو بهش بفروشن، یا ظن قوی دارم که این اتفاق میفته، یا احتمال این منکر رو میدم. در هر سه صورت مرحوم شیخ فرمود که از باب دفع منکر واجبه که انجام شد. وقت مرحوم شیخ فرمود اما اگر علم داری از باب دیگه اما یا نمیشود، اینجا فی نفس کار حرامی انجام نداد، میگه من این کارو میکنم ولی میدونم هیچ کسی باش همراهی نمیکنه، این تو محل آدمی نیست، من میگم باشه برو من برات مینویسم، ولی تو محل کسی به این خونه اجاره نمیده، خونه به این نمیفروشه، یا نه ظن قوی هم دارم به این که اسبابش برای او مهیا نمیشم. اینم حالت چهارم و پنجمش، علم دارد اسباب دیگر مهیا نمیشم، عدم
صرف احتمال که اسباب دیگرش مهیا نمیشه باعث عدم حرمت نمیشه؟
چی؟
صرف این که من احتمال بدم که فکر کنم مثلا اسباب دیگه براش فراهم نمیشه باعث عدم حرمت مهیا نمیشه، فقط باید یا ظن قوی داشته باشم یا علم داشته باشم.
بله گفتیم ادله دیروزم جلسه گذاشتم در مورد ادله دفع منکر صحبت کردیم و میزان دلالتش. خب وقت تلخصم ما ذکرناست درسته؟ بله؟
من یک کلام بهتر بدونیم درسته؟ من به ذهنم یک آشنا بود اونم از پیش مطالعه بود یا اصلا چیز بود خیلی از خود.
وقت تلخصم ما ذکرنا صفحه چنده بگید که دوستانم ان فعلم بله ان فعل ما هو من قبیل شرط لتحقق المعصیه من الغیر، یا فعل ماست ان فعل ما هو من قبیل شرط لتحقق المعصیه من الغیر من دون قصد توسل الغیر بهی الى المعصیه غیر محرمن، بفرماد که انجام یک فعلی که از قبیل تحقق شرط، از قبیل صدور شرط برای تحقق از معصیت است از غیر، البته هیچ قصدی وجود نداره توسل الغیر بهی الی المعصیه، اون لحظه ای که غیر اومده اون انگور رو از شما بخره خودش قصد فعلی بر گناه نداره، این غیر محرمه، چون اونجا توضیح دادیم لعدم کون حافل عرف اعانت مطلقا، چون اگر قصدی بر گناه نداشته باشه در عرف یا مطلقا آن را اعانه بر اسم نمیدانه، حالا او علی تفصیل الذی احتملناه اخیرا، یا بنابر تفصیلی که ما آخرین بار گفتیم، تفصیل آخری که گفت چی بود؟ منحصره و غیر منحصره، منتها منحصره و غیر منحصره آخری که گفت منظورش چی بود؟ منحصره در حرام و منحصره در غیره، یا مطلقا چه منحصره در حرام باشد چه نباشد این رو اعانه نمیگن، یا لاغل اون جایی که منحصره در حرام نباشد بهش اعانه نمیگن، چون قصدم که نداره که. بله این صورت اول انجام مقدمه، اما ترک و هادلفه این عرض کردم این عبارت ها یه مقداری حالا جلوترم که میریم یه مقداری پیچیده تر میشه، از این حیث که بتونیم جنبندی مرحوم شیخ رو به صورت نموداری در بیاریم یه توجه. پس تو قبلش بحث انجام مقدمه بود که بحث آن است، اما ترک و هادلفه فا این کانه سببن یعنی علتون تامه لعدم المعصیه من الغیر، اگر بله او سبب بود، یعنی علت تامه‌ای بود برای اینکه معصیت از غیب صادر نشود. کما یکی از جایی که علت تامه بحث مقدمه منحصر است، کما اذن حسر الانبو اندهو. البته علت تامه لزومن تو علت منحصره نیست، ممکنه علت غیر منحصره باشد ولی علت تامه هم باشه. اما وقتی منحصره باشد دیگه خیلی واضحه، مثل این که منحصر باشد انگور نزد او وجب لوجوب رد عن المعصیه عقلا و نقلا. چون ما اینجا ادله دفع منکر هم به لحاظ نقلی هم به لحاظ عقلی اینجا وارده و این مورد رو شامل میشه. اما لو لم یکن سببا، اما اگر خودش علت تامه نبود، بل کان السبب و بل کان السبب و ترکه و منزمن الى ترک غیره، اگر سبب ترک این فرد بود در حالی که منزم میشد به ترک غیرش، یعنی بقیه هم باید کمک میکردن که اسبابش مهیا نشود. فإن علم او ظن او احتمل قیام الغیر به ترک وجب قیامه به ایضا. اگر علم داشت صورت اول یا نه، حتی ظن قوی داشت یا احتمال میداد که دیگران قیام کنند قیام الغیر به ترک وجب قیامه به، احتمال میداد که اسباب دیگر مهیا بشود، پس اگر بداند یا زن داشته باشد یا احتمال قیام غیر به ترک را بدهد، قیام به ترک او هم واجب. به بیان دیگه، اگر چون ما جلسه قبل گفتیم که واجب دو نوع داریم، واجب استقلالی واجب انضمامی، اینجوری گفتیم انضمامی اسمشو گذاشتیم
غیر
استقلالی،
انضمامی یه چیز دیگه شد.
واجب استقلالی اون واجبی بود که چه دیگران انجام بدن چه دیگران انجام ندن، اون واجب بر من واجب بود، مثل نماز خوندن، مثل غیبت نکردن، چه دیگران از من غیبت بکنن چه نکنن، چه اگه من ترک غیبت کردم افراد دیگران ترک غیبت بکنن چه ترک غیبت نکنه. اما غیر استقلالی مال اون جایی بود که من اگر گناه اگر من ترک بکنم در صورتی این خدمتی دارم که بر من واجبه، این واجب در صورتی بر من واجبه که دیگران هم بیان کمک. ایشون میفرماد تو غیر استقلالی همین که احتمال بدی دیگران هم میآیند کفایت میکنه، مثل نهی از منکر همینطور. یعنی من به یه مثلا مغازه داری که گران فروشی میکنه میرم نهی از منکر میکنم، چون احتمال تأثیر دیگه، یکی از نکات احتمال تأثیر اینه که احتمال میدم بقیه هم بهش گفته باشن یا بقیه هم بهش بگن، اینم میشه احتمال دیگه. گاهی آدم اینجوری با خودش فکر میکنه، میگه من بگم مطمئنم اثر نمیذاره، بله اینجا احتمال تأثیر از بین میره، ولی یه وقت من احتمال میدم، آره من بگم اثر نمیذاره، ولی احتمال میدم کسان دیگری هم گفته باشن یا احتمال میدم کسان دیگری هم بگن در آینده، پس اینجا هم یه احتمال تأثیر از یه باب دیگری ایجاد شد. مرحوم شیخ میفرماد درسته که غیر استقلالیه، ولی لازم نیست حتما علم داشته باشی که دیگران هم انجام میدن، حتی اگر احتمال بدی کفایت میکنه و بفرمایید که باید ترک کنی، باید اون واجب را انجام بدی. حالا آجا فا این کانه بل کانه سبب آینو خوندم، اما و این علمه او ظن عدم و قیام الغیر سقط انه وجوب و ترک. اما اگر علم داشتی که اسباب دیگر ما یا نمیشود، او ظن ظن عدم القیام الغیر سقط عنه وجوب الترک، میدانی که دیگران به این مسئله تو توجهی نمی کنن دیگه لازم نیست، یعنی چه تو این جزء العله رو انجام بدی چه جزء العله رو انجام ندی، دیگران کار خودشون رو میکنن. آره، لأن ترکه به نفسه لیس برادئن حتی یجه. نکتش هم همینه که چون این واجب غیر استقلالیه و حداقل باید احتمال بدی که این گناه جلوش گرفته میشود. نعم داره چیو میگه؟ هو جزء للراد المركب من مجموع ترک ارباب العنب. بله میدونم که این یه وقت یعنی این جواب اشکال مقدره، میگن خب تو هم بخشی از این مقدمه رو بالاخره حاصل کردی. میگه درسته که من بخشی از این مقدمه رو حاصل کردم، ولی حاصل کردن این بخشی از مقدمه حرام نبود، چون ترکی بر من واجب بود که حداقل احتمال بدم دیگران هم در این ترک با من همراهی میکنه. خب و جز اون لراد، البته اینو عرض میکنم، این که داریم ما در بحث حرمت و وجوب صحبت میکنیم، بحث از اولویت ترکشو نمیکنیم، وگرنه همینجا هم اولویت داره آدم ترک بکنه. بله کار حرامی انجام نداده اگه میدونه دیگران باش همراهی میکنن، ولی قطعا اولویت داره که اون این کار رو نکنه. خودش
شخصی این کار انجام میده چی بهش میگه؟
چی؟
آسی که بهش نمیگه، درست؟
کی؟
شخصی که این کار انجام بده.
بله دیگه آسی بهش، چون دو حالت داره دیگه، ترک مقدمه اگه میخواد بکنه گناهی صورت نگرفته، ببخشید گناهی صورت گرفته، دفع منکر شرایطش برای او نبوده، یعنی احتمال تأثیر نمیداره. اینا همه بحث احتمال تأثیر است. تو نهی از منکر
ما قبلا هم گفتیم دفع منکر، ادله ای که برای دفع منکر آوردن ادله نهی از منکر، یعنی دلیل جداگونه ای برای دفع منکر نداره، یا اولویت ادله نهی از منکر یا همون ادله نهی از منکر. خب تو ادله نهی از منکر احتمال تأثیر رو داره. حالا این احتمال تأثیر دو گونه است، یا احتمال تأثیر شخصی میدن به این معنی که من گفتنم به او اثر گذاره که این محل بحث ما نیست، یعنی محل بحث ما به این که من اگر این کار را نکنم احتمال میدم که اون منکر انجام نشه، یا نه احتمال تأثیر به معنی همراهی دیگران، این تو واجبه غیر استقلالی معنا پیدا میکنه، این تو واجبه غیر، یعنی احتمال میدم دیگران هم با من همراهی بکنه.
یک سوالی
بفرمایید
الان من احتمال ندارم،
من اینو بخونم تمام کنم و سوالو جواب بدم که بله ترک این فرد جزئی از مانع مرکب از مجموعه ترک توسط دارندگان انگور است، لیکن در صورتی که علم به عدم تحقق کل در خارج وجود داشته باشد وجوب جز ساقط می شود. خب حالا یه سوال، تو مقدمه غیر منحصره، تو مقدمه غیر منحصره که ما می دانیم بالاخره این می خواد ببره این انگور رو شراب بکنه، البته اگر قصد نداشته باشد، قصد فعلی نداشته باشد، چون اگه قصد فعلی داشته باشد که می شود امانه بر اسم، او که جداست، فرضمون اینه که قصد فعلی نداره. خب حالا که قصد فعلی نداره من بهش بفروشم، میدونم که منم بهش نفروشم، میدونم اسباب دیگرش مهیا نمیشود، یعنی میدونم دیگران بهش میفروشن، اسباب دیگرش مهیا نمیشود، یعنی اسباب ترکش مهیا نمیشود، منظورم اینه، من میدونم که بهش نفروشم هم دیگران اسباب ترکشون فراهم نمی کنن، یعنی دیگر آنش میفروشن، اینجا اشکالی نداره. حله رفقا جایش ابهامی نداره؟
این شخصی میاد از من میگیره توی ترک مقدمه قصد انجام گناه نداره؟
چی؟
وقتی که میاد پیش من علت تامش نیستم، علت رو ناقصم جزئی هم میاد پیش من و میخواد مثلا این رو تقییه کنه، قصد حرام نداره؟
نه، اگه قصد حرام داشته باشه، ببینید دو حالت داره، اگه قصد حرام داشته باشه، این ما قبلا گفتیم
که ما اگر مقدمه حرام را حرام بدانیم، خب ما داریم تملکش رو براش فراهم می‌کنیم. تملک مقدمه شراب سازی است، مقدمه قصد شراب سازی است، درست؟ یعنی این تا تملک نداشته باشه قصد فعلی برای شراب درست کردن نمیتونه پیدا کنه. من چی کار میکنم؟ اینجا بایه بایه اومده مقدمه یه حرام را انجام داده. اگر این قصد داشته باشه این میشه حرام، درست؟ اگه قصد شراب سازی اون لحظه داشته باشه قصد شراب سازی حرام بدیه. مقدمش هم اگه مبنامون این باشه که مقدمه حرام رو حرام بدانیم، پس این هم میشه حرام، پس اعانه بل صورت گرفته. اما اگر قصد نداشته باشد اساسا حرامی، چون حرام که در آینده میخواد اتفاق بیفته، ما که نسبت به آینده نمیتونیم اینو مقدمه بدونیم که هنوز حرامی اتفاق
نیفته. چون آیا این مقدمه برای این هست، این هم سر غرفی نیاز داره دیگه. چی؟ اینه دا جا یه وقت هست بس ما توی شرعه نماز وضوعه، اما
این که آیا این مقدمش هست یا مقدمش نیست عرف برده. خب عرف میگه که تملک مقدمه هست دیگه.
احسنت، پس شما ببینید حتی برای این که الان قصد بالفعل حرام نداره، اما 30 سال بعد میخواد اصلا این کار انجام بده، بازم تملک من مقدمه حرام
اشکال نداره. نه اینو توجه کنید، اون چیزی که عرف میتونه تاثیرگذار باشه یکی بحث اعانه است، میگه تو کمکش کردی یا نکردی، اینو عرف تشخیص میده، درست؟ این که این مقدم است یا مقدمه نیست، بله اینم عرف تشخیص میده. اما این که این گناه هست یا گناه نیست که دیگه چیز نمیتونه تشخیص
بده. بس ما اینجاست، ما معلوم
یه لحظه توجه کنیم، اینو گوش بدید. گناه ها کی میتونه معیار گناه رو مشخص کنه؟ شرع میتونه. شرع میگه اگر این قصد داشت این حرامه، بله عرف میگه اینم مقدمشه، اینجا عرف دستش باز. ولی اگر قصد نداشت اساسا شرع میگه من این رو گناه نمیدانم. و تو بله شما یه نکته دیگری میگه، میگه قصد شرابسازی مقدمه خود شرابسازی است. شما اینو میگی؟ میگی در آینده 10 سال بعد میخواد شراب بسازه دیگه.
خب میگم در آینده 10 سال دیگه میخواد شراب بسازه، عرفاً این تملکی که من الان به عنوان بایی براش انجام دادم مقدمه اونه. شما فرق نگاه کنید، اصلا بحث من اینه که قصد الان نداره.
فهمیدم شما چی
میخواد بعداً
انجام بده. شما میگید که این تملک همین طور که مقدمه قصد است مقدمه شراب سازی است.
اون که در حرام بودنش ما شکی نداریم. یعنی اونجایی که شرع باید بیاد بگه اونجا حرامه، میگه حرامه. اون شرابی که 10 سال بعد میخواد بسازه با یک اراده جدیده، اون که حرامه. اون که چی؟
اون که حرام نیست.
نه
با اراده جدیده که قطعاً حرام.
چرا حرام؟ چون اراده جدیده که میخواد حرام شراب بسازه. نه
فعل بایه رو داریم میگیم ما.
اصلا فعل بایه رو بزنیم کنار، اون چون میخوام حرامش در بیاد. ببینید این که یه نفر شراب بسازه مثلا با یک انگوری، این کار حرامه.
نه
و من هم علم دارم به عنوان بایه بایه
که در آینده این حرام،
در آینده این کار قرار، ولی این که الان این قصد رو نداره. خب این تملکی که من دارم انجام میدم رسما مقدمه حرام؟
نه.
عرفا مقدمه حرام؟
نه. ببینید عرفا مقدمه، من قبول دارم عرف اعانه هست، اصلا فرض کنید عرف مقدمه بر حرام، این رو شرع اعانه بر اسم حساب نمیکنه.
چرا؟
دیگه شرع اومد توی قسمت چیز دیگه،
چون عرف. اسمش با ببینید عرف نمیخواد تو کار شرع تو عرف دخالت بکنه، میگه تو اینو اعانه میدانی ولی من اینو اعانه بر اسم نمیدانم. نکتشم گفت اولا گناهی که هنوز محقق نشده من از حالا نمیخوام جلوی پیش‌داوری کنم و بگم تو چیز کردی، کمک کردی به گناهی که هنوز انجام نشد، چون نکتش هم جلسه قبل گفتیم هم اختلال نظام پیش میاد، اختلال نظام به این معنی که شما چون میدونیم، چون علمم که گفتیم علم
اطمینانی بود دیگه، علم وحیانی نبود که علم صد درصد. طرف ظاهرشو که نگاه میکنیم میدونیم با این ماشین بالاخره یه گناهی انجام میده، میاد نوم میخره، احتمال که نه، میدونیم یه آدم مقیدی نیست، ولذا با این نونی که داره میخره یه دوتا فوشم میده، قوت میگیره یه دوتا فوشم میده. این یعنی ما تو کوچه و بازار که داریم میبینیم، اون وقت باید بگه نه، فقط میتونه به کیا نون بفروشه؟ آره اونایی که مثلا آدم مسجد، تو مسجد، در مسجد فایده نداره، تو مسجد بعد از نماز، بعد از نماز کوپنشو بعد از نماز جماعت مثلا، اونم تازه نمیتونه هر کی تصویر بود، میگه این دست دستشه، ولی من میدونم این آدم حتی کیه، میدونم این تو خونه با زنش بد رفتاری میکنه، نمیتونه نون بهش بفروشه، بهش کی نمیتونه، چون علم داره این نونو میخوره و تقویت میشه، فوش بیشتری میده.
فقط
ما معصوم دیگه، به قول شما در مورد همه انسان ها ما یه علم و مایی داریم که تو طول روز بالاخره یه گناهی میکنن و این نون هم سبب میشه که این گناه رو انجام بدن. حالا شلغم بهش بفروشه آدم احتمال نمیده با این شلغم تقویت بشه و گناه انجام نده، الا اینکه سرما خورده باشه، ولی نون رو این احتمال میده دیگه، هیچ چیزی نمیشه فروخت. اینو قبلا البته بحثی شد
که وای کلکی میگفتن دیگه،
بله که مرحوم شیخ اون مقدار رو پذیرفت، گفت اصلا روایات رو هم حمل کرد به این، اینکه گفت اون جمع بین دو دسته روایاتی کهش همین بود، مرحوم شیخ گفت اون دسته از روایاتی که جواز میداند رو یه حملش این بود، گفت حمل میکنیم بر جایی که قصد فعلی ندارد. حضرت چی فرمودن؟ حضرت فهمیدن ما هم خرماها اونو میفروشیم به کسی که میدانیم میبره کار حرامی انجام میده، حمل کرد، گفت حضرت که داره میگه منم میفروشم مال جاییه که قصد فعلی نداره، برای اون کار نمیخواد، ولی حضرت میگه من میدونم این بعدا این اتفاق براش رقم خواهد خورد،
اگرچه دست شخص دیگری باشه خریدار یا نه هم خریداره.
تازه این نکته شما یه چیز دیگه است، گاهی وقتا با 10 تا واسطه اون امام معصوم ممکنه علم داشته باشه، یعنی میگه من میدونم این الان کاری نمیکنه ولی این میده باباش، باباش این کارو میکنه،
سوال
شما چون قصد فعلی نداشت. و صلی الله علی محمد و آله.
الله
نه نه بفرمایید. جا
شما فهمید اینجا اگر شخصی که علم داره یا زن قوی داره که اسباب دیگه
فراهم
نمیشه،
اسباب دیگه منظورم اسباب ترک،
اسباب دیگر ترک، اسباب دیگر گناه مهیا نمیشه،
نه اسباب دیگر ترک
مهیا نمیشه، و این اگر بفروشه